سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز دومید را به خوشی سپری کرده باشید. ده شب به وقت افغانستان شد. پارلمان اروپا از حکومت طالبان خواسته تمامی فعالان به شمول مطیع الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم را که با گفتش به گونه خودسرانه بازداشت کرده، آزاد کند. این پارلمان به تازگی در بیانیه از جامعه جهانی خواسته که در این مورد بر حکومت طالبان فشار دیپلماتیک وارد کند. بر اساس گزارش ها، افزون بر آقای ویسا چندین تن از جمله مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی و سید محمد حسینی همچنان در بند حکومت طالبانند. شمار تلفات لغزش کو در مرز افغانستان و پاکستان به 8 تن رسید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات امروز از افزایش تلفات خبر دادند. بلال فیضی، سخنگوی اداره خدمات نجات پاکستان، گفته که 7 جسد را پیدا کردند و تلاش برای بیرون کردن جسد 8 از زیر آوار روان است. لغزش کو صبح زود روز سه‌شنبه 18 اپریل در مرز تورخم زمان رخ داد که بیش از 100 لاری منتظر عبور از این مسیر بودند. بیش از 3000 تن پس از آن از خانه هایشان در شهر بلگرود روسیه امروز به جای دیگر منتقل شدند که یک بم در یک جاده این شهر کشف شد. به گفته والی بلگرود، کارمندان فنی وزارت دفاع روسیه این بم را پیدا کردند. این وزارت دو روز پیش گفت که یک تیاره روسیه سهواً بم را که در این شهر پرتاب کرده بود سبب زخمی شدن 3 تن و خساره های مالی شده. اردوی سودان روی کمک در زمینه انتقال شهروندان خارجی به شمول دیپلمات ها از ایالات متحده، بریتانیا، چین و فرانسه از این کشور توافق کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عبدالفتاح البرهان، قماندان اردوی سودان، امروز در بیانیه از آمادگیش برای کمک در این بخش خبر داده. پیش از این محمد همدان دقلو، رهبر گروه رقیب اردو موسوم به نیروهای حمایت سریع، هم وعده بازگشایی میدانهای هوایی برای انتقال شهروندان خارجی را داده بود. این در حالی است که امروز از حملات هوایی و شنیده شدن صدای تیراندازی پراکنده در سراسر خرطوم گزارش شده. پس از یک هفته درگیری که به کشته شدن بیش از 400 تن انجامید، طرفهای درگیر تعهد سپرده بودند که 3 روز آتش بس می کنند. و اردوی اوکراین ده‌ها حمله روسیه را در یک شب آن روز گذشته عقب زده. این را دفتر لویدر سیز اردوی اوکراین امروز گفت. با گفته این نهاد، اردوی اوکراین 53 حمله روسیه بر باخمود، آفدیفکا، مارینکا و شختار در شرق اوکراین را عقب زد. دفتر لویدریسیز اردوی اوکراین گفته که 30 حمله هوایی مشمول این حملات می شود. این در حالی است که ده‌ها کشور کسکیف در مبارزش علیه نیروهای متهاجم روسیه حمایت می کنند، به روز جمعه در جرمنی در مورد ارسال کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین بحث کردند. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، گزارش ها می رسانند که پلیس ایالت سند پاکستان بیش از 10 شهروند دیگر افغانستان را بازداشت کرده.
یولس افغانان نیول شوی دی کم چی قانونی اسناد لری.
در روزهای گذشته 11 افغانی که بازداشت شدند اسناد قانونی داشتند.
با یکی از مهاجران افغان در پاکستان گفتگو کرده ایم.
متاسفانه برخورد دولت پاکستان با کسانی که غیر قانونی و فاقد اسناد هستند و با کسانی که دارای اسناد مهاجرت یا اسناد اقامتی در پاکستان هستند یک گونه برخورد میکنه.
اید در همسایگی افغانستان، تاجیکستان چطور تجلیل می شود؟
اید در تاجیکستان صبحی بر وقت با صدای کودکا شروع می شد. کودکا گروه گروه به خانه های خویشاوندان می رند یا به دری خانه های همسایه ها می رند، از رسیدن اید پیام می دهند و در عوض هدیه می گیرند.
و گفتگوی جالب داریم با یک آوازخوان سرشناس افغانستان.
لباس آبی باشم، چشمم بیشتر آبی میشه. وقتی لباس سبز باشم، چشمم مایل به سبز میشه. یگانه رنگی که تا حال چشمایم تا حال به خود نگرفته و رنگ سفید است، یعنی تا حال شکر چشم سفید نشده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو خوش آمدید. میپردازیم به وضعیت مهاجران افغان در پاکستان. منیزه کاکر وکیل مدافع آنها میگوید که به تازگی پلیس ایالت سن 11 افغان دیگر را زندانی کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با سلسله زندانی کردن مهاجران افغان دارای اسناد قانونی در شهر کراچی پاکستان، پلیس این کشور 11 مهاجر افغان دیگر را هم زندانی کرده است. منزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان این موضوع را با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که این مهاجران نزد حکومت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان ثبت هستند. بانو کاکر یک نوار ویدیویی مربوط به یکی از این مهاجرین را نیز با رادیو آزادی شریک کرده است. این ویدیو مربوط به آقا میر باشنده ولایت هلمند است که در شهر کراچی پاکستان زندانی است. آقا میر کارت تابعیت دارد که حکومت پاکستان با او داده و ادعا می کند که این سومین بار است که از سوی پلیس پاکستان زندانی می شود.
ما شب خواب بودیم، آنها آمدن و بر ما حمله کردند. گفتند پول بدهید، ما با ما پول نبود. آنها ما را به زندان آوردند، میگویند اگر پول میدهید آزادتان میکنیم، اگر نمیدهید رهایتان نمیکنیم.
منزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان میگوید با آنکه امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان تقاضا کرده بود که قبل از رسیدن عید زندانی های افغان را رها کنند، اما با گفته او با وجود تعهد زرداری این زندانیان آزاد نشدند و حالا هم حدود 100 افغان راجستر شده در ایالت سند پاکستان زندانی هستند.
ایولس افغانان نیول شویدی کمتی قانونی اسناد لری.
در روزهای گذشته 11 افغانی که بازداشت شدند اسناد قانونی داشتند. با آنان اتهام زده شده که شما اسناد قانونی ندارید. ما اسناد آنان را به رسانه ها هم نشان دادیم. در میان آنان کسانی هم وجود دارند که برای سومین بار بازداشت شدند و قبلا عدالت دوباره آنان را به خاطری آزاد کرده بود که اسناد داشتند. پلیس اینجا از این موضوع یک تجارت جور کرده است.
در مورد زندانی شدن مهاجران افغان دارای اسناد قانونی و برای حل این مشکل از سید عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی پرسیدیم، اما وای در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در کنار افغان‌های مهاجر که از گذشته در این کشور زندگی دارند، پناهجویان افغان که برای پیشبرد پرونده‌های پناهندگیشان از جمله پرونده‌های پیدویشان به پاکستان آمدند، از مشکلات اقامت در این کشور شکایت دارند. آنان میگویند که روز به روز به مشکلاتشان افزوده می‌شود، اما برای حل آن اقدام نمی‌شود. اید محمد حکیمی یکی از این افغان‌ها که پرونده پیدو دارد به رادیو آزادی گفت در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
کسای ما که از 2 سال است تقریبا هیچ گونه پروسس نشده، ما در وضعیت بدی در اینجا قرار داریم. وقتی کار نتانیم، وقتی که ما به هرچی پول و هرچی ذخیره داشتیم دیگه 2 سال مصرف شد رفت، خانه خود فروختیم، دارایی خود فروختیم، اما در سرنوشت بد اقتصادی فعلا در پاکستان به سر میبره.
دارندگان پرونده های پیدو به تازگی در یک نامه از دولت آمریکا خواستند که دفتر حمایت از اسکان مجدد را در پاکستان باز کند تا از این طریق کارهای پرونده هایشان به پیش برود و دیگر کارهایشان معطل نشود. محمد باقر احمدی به نمایندگی از نویسندگان این نامه به رادیو آزادی گفت:
خواست خودمان را در این نامه مطرح کردیم که خواهان پروسس کیس هایمان می باشیم. موعد مقرر شده از طرف ایالات متحده آمریکا 1.5 سال یا 18 ماه بود، اما با گذشت بیشتر از 18 ماه ما شاهد هیچ گونه پروسس نبودیم و در قسمتی از این نامه پیشنهادی از طرف مجموعه متقاضیان پی 1 و پی 2 صورت گرفته که اگر دولت پاکستان اجازه بازگشایی چنین دفتر را نمیده، از راه‌های بدیل مانند دفتر آیم استفاده کنند و پرونده‌های ما را بررسی بکنند.
پیش از این نیز هم مهاجران افغان که از قبل در پاکستان اقامت داشتند و کسانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان برای پیشبرد پرونده‌های پناهندگی خود به این کشور آمدند، از مشکلات و برخورد نامناسب پلیس پاکستان شکایت کردند، اما این مشکل تا هنوز حل نشده است.
باقر احمدی یکی از متقاضیان پرونده پیدوست که از ماها به این سو در پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده اش است. از او پرسیدم که چه زمان به پاکستان رفت.
خدمت شما عرض شود که ما نزدیک به 2 سال شده که ما در پاکستان آمدیم و طبق یک ایمیل رسمی که از اداره یوسرپ یا اداره مهاجرت آمریکا ما دریافت کردیم، ما در پاکستان در کشور سوم فرا خوانده شدیم که اونا وعده دادن که از کشور سوم قرار است که پرونده های کسانی که متقاضی P1 و P2 هستند بررسی شود.
بله، در چه وضعیت اقتصادی شما قرار دارین؟ ما گزارش های متعدد داریم از مهاجران افغان در پاکستان که در قسمت کار، ویزا و امثال اینا مشکلات زیاده دارن. شما چقدر متاثر هستین از این وضعیت؟
متاسفانه وضعیت معیشتی یا وضعیت اقتصادی پاکستان رو به وخامت هست که این طبعا روی زندگی مهاجرین هم تاثیر بسیار زیاد داره. مهاجرینی که از افغانستان طی 2 سال اخیر آمده، اینا تمام داراییشان فقط اونمو خانه یا وسایل خانهشان یا یگان موتری که داشتن، اینمی فقط سرمایه زندگیشان بود که با گذشت 2 سال رو به ختم شدن هسته. و ما از طرف دیگر نه اجازه کار و کسب و عایدات داریم در پاکستان و نه ما اسنادی را داریم که بر طبق ازو بتانیم که آزادانه کار و عایدات بکنیم، که این طبعا تاثیر داره که ما نمیتونیم اطفالمون مکتب بفرستیم، ما نمیتونیم که مثلا بیماران خود را در شفاخانه هایی که علاج از اونا صورت میگیره علاج بکنیم، غیر از این که شفاخانه های دولتی که توجه جدی صورت نمیگیره، و همچنان مشکلات اجتماعی دیگر.
بله، قسمی که در گزارش هم آمد، با وجود از این که شماری از مهاجران افغان اسناد قانونی اقامت و ویزا هم دارن، از سوی پلیس بازداشت میشن. در کل افغان ها به شمول شما چقدر نگران هستین از این وضعیت؟
متاسفانه برخورد دولت پاکستان با کسانی که غیر قانونی و فاقد اسناد هستند و با کسانی که دارای اسناد مهاجرت یا اسناد اقامتی در پاکستان هستند یک گونه برخورد میکنه. یعنی کسی که اسناد داره هم اونا میتونه بازداشت شود، در بازداشت پلیس قرار بگیره، و کسانی که اسناد نداره. در اینجا ما پی میبریم به این که یک قانون مشخص دولت پاکستان در قبال مهاجرین ندارن، چه کسانی که قبلا اینجا مهاجر شدن و دارای اسناد هستند و چه کسانی که تازه آمدن. برامی اساس بود که ما و جمعی از همکاران ما سعی کردیم که این مشکلات را حل بکنیم از طریق تماس هایی که با پارلمان داشتیم، از طریق فعالین مدنی پاکستان که اونا رابط در بین ما بودن، و از طریق جلساتی که با اداره یونیسیار داشتیم. که متاسفانه در اینجا من باید این را ذکر بکنم که اداره یونیسیار به عنوان تنها اداره‌ای که حامی پناهجویان باید در سراسر دنیا باشه، از تمام مسئولیت خودش سر باز زده. یعنی بله، ما طی 4-5 جلسه‌ای که ما با ایشان داشتیم، اینها برای ما میگن که دولت پاکستان به ما اجازه هیچ گونه صادر کردن کارت یا اسناد اقامتی به مهاجرین تازه آمده از افغانستان را نمیده. و همچنان ما وقتی که با وساطت فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر، با مقامات دولتی پاکستان جلسه میگیریم یا با دوستای پاکستانی، اونا میگن که یونیسیار دارای یک قانون جهانی در قبال مهاجرین هسته. اونا چرا میگن که چرا از قانون جهانی در قبال شما استفاده نمیکنن؟
باقر احمدی، یکی از متقاضیان پرونده P2 در پاکستان، با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
طوری که در خبرها هم گفتیم، پارلمان اروپا از حکومت طالبان خواسته که تمامی فعالان به شمول موتی‌الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم را که به گفتهش به گونه خودسرانه بازداشت کرده، آزاد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عطاءالله ویسا، برادر متی‌الله ویسا، فعال بخش آموزش میگوید چشم براخ بود که برادرش در اید رها شود، اما به گفته او این گونه نشد. وی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت در این اید خانواده و دوستان متی‌الله ویسا و بیشتر از همه بسیاری از افغانان و فعالان حقوق بشر منتظر بودند که او آزاد شود. به گفته او این انتظار خانواده‌اش به ویژه مادرش را زیاد پریشان کرده است. متی‌الله ویسا مسئول نهاد راه قلم و فعال حق آموزش در 28 ماه مارچ سال روان میلادی توسط استخبارات طالبان از خانه اش بازداشت شد. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بعد از بازداشت وی به رادیو آزادی گفته بود ویسا به دلیل عملکرد غیرقانونی و ضد نظام بازداشت شده، ادعایی که خانواده‌اش رد میکنند. این در حالی است که پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب متن یک اعلامیه با 529 رای مثبت از حکومت طالبان خواسته است به شمول متی الله ویسا مسئول نهاد راه قلم همه آن کسانی را رها کند که به دلیل استفاده از حقوق اساسیشان زندانی شدند. در این اعلامیه از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته شده که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر حکومت طالبان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند تا همه کسانی که به گونه خودسر بازداشت شدند رها شوند و همچنان حمایت خود از آن گروه‌های افغانی را بیشتر کنند که زمینه آموزش به زنان و دختران را فراهم می‌سازند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان مکاتب را برای دختران دوره متوسطه بستند و در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آنان را از رفتن به پوهنتون هم منع کردند. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زنان و از کسانی که با سه خواهرش 40 روز در زندان طالبان بود میگوید جامعه جهانی باید به طالبان فشار وارد کند تا افراد بازداشت شده را هرچه زودتر آزاد کنند.
امیدوار هستم که به زودترین فرصت بقیه زندانیا آزاد شوند. خانواده هایشان باید صحبت بکنند و در مورد اینها و حداقل بگویند که چرا اینها زندانی شده و طالب در بدل رهایی از اینها چی میخواین. و مهمترین چیزی که من فکر میکنم نقش داره در اینجا نهادهای حقوق بشری است که اینا اعتراض هایی داشته باشند و سر طالب ها فشار وارد بکنند که دستگیری های خودسرانه را خاتمه بدن و زندانی هایی که در زندان ها هستند را آزاد بسازند.
پیش از این هم جهانیان بارها از طالبان خواستند که به شمول متی الله ویسا همه آن فعالانی را از بند رها کنند که به گفته آنان بدون مرتکب شدن کدام جرمی بازداشت شدند. افزون بر متی الله ویسا، کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی و رسول پارسی فعالان بخش های مختلف نیز اکنون هم در بند طالبانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امیدواریم روز دوم عید به خوشی سپری شده باشد و روز سوم عید را هم با خوشی فردا آغاز کنید. در میان مشکلات در پیوند به عید، از بلند بودن کرایه تاکسی ها هم نگرانی وجود دارد. شماری از باشندگان کابل می گویند که این مشکل سبب شده تا به خانه های دوستانشان برای عید مبارکی رفته نتوانند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بطور ما جای نرفت به یه خاطر که ما واسه کرای تاکسی را ندارم، میوه نخریدیم.
رئیسن هم دارد و در شهر کابل همراه با شوهر بیمار و سه فرزندش زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت امسال به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی نتوانسته هیچ آمادگی برای عید بگیرد و در کناران به خاطر بلند بودن کرای تاکسی و دیگر موترهای لینی دو روز عید را در خانه نشسته است.
من استیکا رفتیم خانه خیش قبل دور ما جای نرفتیم به این خاطر که ما واسه کرای تاکسی را ندارم. اشتکایم دین روز تمام روز گریان میکرد از پیش ما چبلغ میتلبیس لباس خوبرش نخریدیم.
فیصل دیگر باشنده شهر کابل نیز میگوید وضعیت اقتصادی خوب ندارد و در روزهای عید میخواهد با وسایط ارزانتر به عید مبارکی برود.
دمی روزهای عید اگر ما تا یک مقصد را بریم با موترهای تاکسی تا اونجا 300 یا 400 روپیه میره، ولی همین موترهای میلی بس میتونه ما را تا اونجا با پول کمتر با 10 افغانی تا اونجا ببره و ما با این مشکلات بسیار خیلی روبرو هستیم. وضع اقتصادی هم خیلی خوب نیست. ما خودم مؤثر هستم، قدر ظرفیت ندارم که مثلا موتر ما تا جای در بس بکنم.
فریده یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که شغلش آموزگاری است میگوید حکومت طالبان باید به خاطر ارائه خدمات ترانسپورتی به مردم در روزهای عید وسایط ملی بس را بیشتر می ساخت.
موتر سرویس لاینای بخی کم بود است، بسیار با مشکل هستیم. هیچ همی توان نداریم که ما تاکسی بگیریم. تاکسی هم قیمت از خود معلم است، 7000 مش دارم. ما خانه قومم نریم هم چطور اگه بریم؟ هم پدر است، پدر است، مادر است. کرای موتر بسیار قیمت است.
اما عبدالولی صد رئیس تصدی دولتی ملی بس حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت بسهای کافی را برای عرضه خدمات ترانسپورت شهری در لاین های مختلف شهر کابل فعال کردند.
شفت را جور کرده و برای غیروار هم زمین مسایی شما کده کده خانه ایشان مبارکی و چیزا کنه و دیگه برای مردم هم خدمات ارائه کنه. انشالله کم بود نیست، ما به امو پاتر این امی رقم جور کرده برایشان.
آقای صد افزود که در حال حاضر تا 160 اراده ملی بس در شهر کابل فعال است که در لاین های مختلف در روزهای عید به مردم خدمات ارائه می کنند. اما مردم میگویند با توجه به افزایش نفوذ در شهر کابل که بیش از 5 میلیون میرسد، این تعداد وسایل برای عرضه خدمات ترانسپورت شهری برای مردم کافی نیست و حکومت طالبان باید برای حل مشکل مردم شمار بسهای شهری را افزایش دهد. در کنار بسهای شهری و تاکسی ها، موترهای لینی نیز در شهر کابل و دیگر نقاط افغانستان فعالیت می کنند که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان به نظر می رسد که بیشتر خانواده ها حتی توان پرداخت کرایه موترهای لینی را نیز ندارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. مردم در ولایت پروان میگویند که خاموشی رسانه ها در روزهای عید برایشان ناامید کننده است. پیش از برگشت طالبان به قدرت، رسانه های محلی در روزهای عید برای مردم برنامه های ویژه عیدی ارائه می کردن. اما حالا وضعیت تغییر کرده. بیشتر در این گزارش.
ایفا نامزادداران در این برنامه از رسم و رواج و خاطرات نامزادداران یادآوری می شود.
خاطره نگزاد 21 ساله دو سال پیش در یکی از رادیوهای محلی ولایت پروان کار میکرد و مجری چندین برنامه زنده بود. او میگوید برای علاقمندان رادیو سرگرم تهیه و اجرای برنامه های ویژه ایدی می بود.
در گذشته ما برنامه های مختلف داشتیم در رادیو که از طریق رادیو ما پخش میکردیم، بخصوص در روزهای عید سال نو برنامه های ویژه. البته میشه گفت که ما با آمد عید میبود یا سال نو میبود برنامه های ویژه غیر از برنامه های روزمروزی ما داشتیم. شنونده ما خیلی زیاد بودند.
در حال حاضر خاطره نگزاد در رادیو کار نمی کند و در خانه بسر میبرد. خاطره روزهایی را به یاد می آورد که در روزهای عید گذشته در برنامه هایش زمینه استفاده و نشر پیام های مردم را فراهم می کرد.
پیام ایزانه بود که دوستای شنونده می تانستند که از طریق رسانه ما به دوستایشان که نمی تانستند دوستایشان را ببینند یا به خاطر مصروفیت هایشان نمی تانستند اونا را ببینند، می تانستند از طریق این برنامه و از طریق رادیوی ما بر دوستایشان پیام تبریکی داشته باشند، پیام ایزانه داشته باشند، موسیقی نشر کنند و تقدیم دوستایشان کنند.
در برنامه‌های زنده رادیوهای محلی در ولایت پروان بیشتر جوانان از طریق تلفن تماس می‌گرفتند و به دوستانشان آهنگ فرمایشی تقدیم می‌کردند. مژگان سروری یکی از آن جوانان است که در این مورد می‌گوید:
من در سابق در برنامه های رادیو دنیا تماس می گرفتم و تماس می داشتم، بخصوص در برنامه های ایدیش که زیاد تماس می داشتم و از شنیدن برنامه هایش لذت می بردم و بر ما واقعا یک اید ما را دو اید می ساخت. و من در برنامه های ایدیش تماس می گرفتم و بر کسایی که نمی تانستم ببینمشان بر از اونا ایده تبریک می دادم و برشان آهنگ فرمایش می دادم و برشان نشر می کدن. و آل فیلن دیگه ما او قسم نیست، یعنی که برنامه های رادیو دنیا واقعا برنامه هایی بود که خیلی دلچسب بود، خیلی عالی بود و واقعا که روزای عید ما خیلی به خوبی، خیلی به خوشحالی سپری می شد.
بریالای بهادر مسئول یکی دیگر از رادیوهای محلی در ولایت پروان است. او در این مورد می گوید که چگونه فعالیت های رسانه‌ایشان با محدودیت وضع شده سوی طالبان روبرو شدند.
در گذشته ما در روز قبل از عید خاطر برنامه ایدی بیشتر تفریحی می بود که شنونده تماس می گرفت و از طریق برنامه لایف زنده به دوستای خود از طریق رادیو عید تبریک می گفتن. پیامهای داشتیم، پیامهای تبریکی از مقامات محلی حکومتی که عید به مردم تبریک می گفت. مردم زیاد علاقه مند بودن که رادیو بشنوند و عید تبریک بگن و در برنامه تفریحی اشتراک کنند.
نوای ایدی، نوای ایدی.
نوای ایدی برنامه شادآفرین در روزهای اید.
نوای ایدی در لابلای رادیو کهکشان.
اید خوشی را با ما و با برنامه های نشاط انگیز ما خواهید داشت.
فعلا دوره امارت است که حتی آهنگ ما نشر کرده نمیتونیم در رادیو، چون بر ما از نماینده امر بالمعروف آمد هیئتشان و گفتن که در رادیو آهنگ نشر نکنین و اگر باز نشر کردین بعد از اطلاع که بر شما دادیم امرایتان برخورد جدی صورت میگیره.
در ولایت پروان از سال 2007 تا اخیر حکومت مخلوعی جمهوریت شمار زیادی از رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی ایجاد شد که اکثرشان خصوصی بودند. در حال حاضر هیچ رسانه تصویری در این ولایت فعالیت ندارد و از فعالیت باز مانده‌اند. از میان 10 رادیوی محلی تنها 4 رادیو فعالیت دارد که کارشان با محدودیت جدی همراه است. با این حال شماری از جوانان مانند مژگان سروری برای برگشت روزهایی که خوش بودند و ایدهای خوبی داشتند خواستهایشان را بیان میکنند.
ما خواهشمندیم از امارات اسلامی بازم که برای رادیوها امیشان سه دوباره رو بتن که بازم مثل سابق نشرات داشته باشه، بازم مثل سابق بازم برنامه داشته باشه، بازم همه گیره کنار هم جمع کنه و ما هم بتانیم مثل سابق اما قسم به برنامه هایش بازم اما قسم تماس داشته باشیم، بازم اما قسم بتانیم مثل سابق بر کسایی که نمیتانی ببینیمش لطفا امیشان سه دوباره رو برای رادیو دنیا بتن.
و حالا بیایید سر بزنیم به تاجیکستان در همسایگی افغانستان که در آنجا شماری از مهاجران افغان هم حضور دارند. در همین مورد با کیومرث از عطا همکار ما در بخش تاجیکستان رادیو آزادی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که عید در تاجیکستان چگونه تجلیل می شود؟
در تاجیکستان مثل همه کشورهای دیگر عید رمضان یا عید الفطر که میگویم روز جمعه تجلیل شد، شروع شد عید در اونجا. هرچند بر اساس قانون اساسی تاجیکستان یک کشور دموکراتی هست، یک کشور دنیوی هست، اما در تقویم های رسمی این روز با خط قرمز، با خط سرخ نشان دادند. در این روز همه استراحت میکنند، هیچ نهادی هم کار نمیکند، مردم مرخص هستند از کار و همه در خانه هایشان در کوچه ها اید میکنند، خرسنده میکنند. این البته از نگاه حقوقی و رسمی است. از نگاه مردمی اید در تاجیکستان صبحی بر وقت، حتی پیش از نماز اید با ندای کودکا، با صدای کودکا شروع میشد. کودکا دسته دسته یا گروه گروه به دری خانواده، به دری خانه های خویشاوندان میرند یا به دری خانه های همسایه ها میرند، حتما که اونم میکوبند و از رسیدن اید پیام میدن و در عوض یک هدیه میگیرند. اون هدیه میتونه باشد از شیرینی باشد یا هر چیزی دیگر. اما سالهای اخیر بسیار تشویق میکنند که در روزهای عید به کودکا که به در خانه ها میآیند بیشتر کتاب و دفتر و قلم بدهند تا میلشون به خواندن و به نوشتن و این چیزها زیادتر باشد.
چقدر عالی. خب کیومرث، قسمی که میفهمی پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان شماری از شهروندان افغانستان به تاجیکستان رفتن، عید شهروندان افغانستان در تاجیکستان چگونه هست؟ چقدر تاجیکستانی ها و شهروندان افغانستان تانستن با هم عید را مشترک تجلیل بکنن؟
در روز عید رمضان مهاجران افغانستانی یا که پناهجویا و پناهنده های افغانستانی هم در شهرهای گوناگون تاجیکستان همراه مردم بومی عید تجلیل میکنند، به خانه های یکدیگر میروند، از یکدیگر حالپرسی میکنند. حتما که در نماز عید رمضان آنها در مساجدها حضور پیدا میکنند. این نه تنها عید رمضان و قربان نیست که افغانستانی ها و تاجیکستانی ها را به هم پیوند میدهد یا اونها یک جای این عید تجلیل میکنند. همه که چند پیشتر عید نوروز یا جشن نوروز که ما داریم، پناهجوهای افغانستان در گوشه گوشه های تاجیکستان این عید با مردم بومی محلی یک جای تجلیل کردند.
در بعضی از جاهای تاجیکستان عید تنها یک روز تجلیل میشه، چرا و مشخصا در کدام مناطق این فرهنگ و رسم وجود داره؟
بله، در تاجیکستان بعضی فرق‌ها یا که تفاوت‌ها در تجلیل عید در بعضی منطقه های تاجیکستان هست. فرض مثال در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان و منطقه جنوب و منطقه شرق کشور ما ایده اساسا دو یا سه روز تجلیل میکنند. روز اول اختصاص میدهند به مردها که بیشتر باید هم به خانه های یکدیگر روا میکنند. روز دوم هم اختصاص مییابد به دخترها و زنها که مخصوصی آنهاست که آنها به خانه های یکدیگر روا میکنند. در این منطقه‌ای که حالا گفتیم در دوشنبه و جنوب و شرق تاجیکستان در خانه ها در روز عید باز است. همسایه ها خویشاوندان بی اینکه آگاه بکنند به خانه های یکدیگر میدرویند میآیند. در اونجا دسترخوان کلان گسترده شده است، نقل و نوای زیاده هست، خوراک های گوناگون هست. اونها در اونجا میشنند، حتما که دعا و فاتحه میکنند و سپس از همون